أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در موارد طهارت المتنجس بود به تبعیه. یکی از اون موارد را موارد نزف ماء البئر که فرمود، خودش هم دارد، خدا ولی رحمتش بفرماید، که این حرف بنابر تنجس ماء البئر است لوقوع النجاسه. و اما بنابر این که نجاست البئر یعنی ماء البئر فقط در صورتی است که تغییر پیدا کند ماء البئر به واسطه نجاست، این تبعیت اشکال دارد. والوجه فی ذلک این است، اگر ما ملتزم شدیم که ماء البئر متنجس می شود بی وقوع یه نجاست فی و بی وقوع المتنجس فی بلا فرق بین کونه قلیلا و کثیرا، فرقی نمی کند ماء البئر متنجس می شود، این تنجس ماء البئر فی قدیم الزمان مبتلا به عامت الناس بود، برای این که مایی که آنها می خوردند نوعا همین جور بود، خصوصا در مدینه و مکه و امثال اینها فقط میاه بئر بود، و اینها هم که وقوع النجاست فیه امر متعارفی است. این نجاساتی که فرض کنید بله موت فارت فی یا وقوع فرض کنید حیوان میتی فی یا وقوع اصابت صوب المتنجس و المتنجس با اما دلو متنجس با اما امر متعارفی بود. بدون جهت اگر ما ملتزم بشوی به واسطه این نزه که ما متنجس است، دلو نجس می شود لا محاله، حبل نجس می شود، چرخی که با او چرخ می کنند یعنی می چشن آب را اون نجس می شود. و هانکزا فرض بفرمایید اطراف بل چه آب از دل بله لبریز می شود اصابت می کند نجس می شود، تمامی اینها نجس می شود، ثیاب نازه و عید نازه اونهایی که می کشن همه اینها نجس می شود. اگر بنا بود که اینها در تطهیر احتیاج داشته باشند به غسل، حبل باید شسته بشود، بله دلو باید شسته بشود در خارج بعد از پاک شدن، یعنی بعد تمام پاک شدن ماء البئر این دلو باید در خارج تطهیر بشود، ثم ارسال الی البئر بشود، چون که نجس بشود باز نجس میکند. حبل ها کزا اون مقدار از حبلی که اصابت به ما میکند که سر دلو است، و ها کزا این ترابی که از اطراف بئر میزد اینها دیگر چاره ای ندارد، اینها بئر را نجس میکند. این عید نازه و امثال ذلک در هیچ کدام از این روایات با وجود این که تنجس اینها و تنجس ماء البئر به اینها ثانیاً مما یغفل عنه عامة الناس است و خودش هم مسئله مبتلا به عموم الناس بود، در روایات نزد به این معنا تذکر نداده نشده است. این معلوم می شود شاهد قطعیست، این اطلاق مقامی می گن سکوت امام علیه السلام در آن روایات کثیره از تعرض به این مطلبی که یغفل عنها عامت الناس یعنی جل الناس عوام الناس غافل می شود متذکر نشده است مسئله مبتلا به عامه بود، این معلوم می شود که اینها به تبع پاک می شود. و اما اگر گفتیم نه آب ماء البئر واسعون لا یفسده شیء کما ذکرنا فی بحث ماء البئر، و گفتیم فقط تنجس منحصر به یه صورت است الا ان یتغیر تغییر پیدا بکند طعمش، ولی فرض کنید یا ریحش به واسطه نجس فیونزه حتی یذهب الریح و یطیب الطعم، اون وقت پاک می شود. اگر اینجور گفتیم این تنجس مال بر به این نحوه امر اتفاقی می شود، امر عامت الناس نمی شود که یه حیوانی بیفتد آب بر را عوض کند، یه گاوی افتاده مرده یا شتری افتاده مرده است. توجه، امر اتفاقی می شود، امر نادری می شود. بدون جهت در اون صورت دیگر جای این اطلاق مقامی که یغفل عنه العامه هست، نه، امر اتفاقی است و این هم فهمیده فرموده است که ما متنجس به هر چیزی اصابت بکند نجس می شود. به همون بیان عام میشه اشتفا بکند. در اون موثقه عمار فرموده است ما متنجس به هر شیء اصابت کند باید او شسته بشود. دل و حبل شستن نمیخواهد، چون که بعد از اینکه یذهب الریح و یطیب الطعم شد، دل را که دوباره با همون حبل انداختن تو چا پاک میشود، حبل شسته میشود، اون مقداری که ملاقی با آب است و دل هم شسته میشود. اطراف بیر هم که هر سی بیفتد اونها پاکند، بله، آب منفعل نمیشود با اونها. بدون جهت میماند اون سیاب نازه، نمیدونم عید نازه و امثال اینها، یا اون زمینی که ما متغیر را اونجا ریختن. خب این را فرموده است که ما متغیر شد نجس میشود، بیرون باشه بریزن یا تو بوده باشد فرق نمی کند. به حسب متفاهم عرفی یدش کم که اصحابه الماء الگزیر باید بشورد، مثل اون جایی که ما کر متغیر بود به واسطه نجاست به بدن یا به صوب یا به ید انسان نزید. چه زوری که دیگر این بیان خاص نمی خواهد. یغسل کل ما اصابه و زال کلمه حال متنجس، به او اکتفا می شود، این هم اکتفا می شود. بدون جهت گذشتیم از این معنا، تراب اطراف نجس نمی کند، چون که ما تا مادم که متغیر نشود به واسطه عین نجاسه نجس نمی شود. مال بر مال بر واسون باید باشد، چون که یغفل عنه العامه الناس است، باید در مقام بوده با چشم می کنیم که روایات نزه را که می گوید اگر این نجاست احتیاج داشت در اینهایی که آلات النزه هست، در اینها احتیاج به متحر داشت، متحر مستقل به غسل داشت، به او متذکر می شود. چون که یغفل عرض می کنم در این صورتی که این عامت الابتلا نبوده باشد و امر اتفاقی باشد، احتیاج به بیان حبل و دلو نیست، اطراف البیر نیست، چون اونها پاک می شوند. اطراف البیری که هست هر نجس باشد، هر چی تو آب بیفتد آب را نجس نمی کند، خوب بیفتد، این احتیاج به بیان ندارد. می ماند صوب کسی که نازه هست، اید آن نازه هست، اینم احتیاج به بیان ندارد. توجه شد بیانش به موثقه عمار شده است که هر آب نجس که اصابت شد یغسل کل ما اصابه و زال کلمه، چه زوری که انسان دستش را به آب کر متغیر به نجاست در خارج زد، این احتیاج به بیان خاص ندارد. چه زوری که اونجا موثقه عمار بیان می شود، این هم بیان می شود. حرف ما اینه، گذشتیم این را. یکی از اون متحراتی که سه تا متحر طهارتی به طبع مانده است در عروه، بله الان هم عرض می کنم که اینها دلالت بر نجاست ماه بر نمی کنند. لو فریز اگر دلالت می کرد که نه ماه بر نجس می شود و به واسطه این کشیدن پاک می شود، امر کما ذکر نبود. اون وقت می ماند بر اینکه متحر دیگری که در مقام بیان می کند همون مسئله است که احتیاج به عاده ندارد. ما هم دیگر نه عاده می کنیم اجمالا، نه عاده می کنیم تفصیلا. مسئله اون آلاتی است که از سیر نبی با آنها تبخی می شد، مثل گدر وانسوب و امثال ذالک. وانسوب و آن شخصی که بله می پخت سابقا دیگر متعرض شدیم احتیاج به عاده ندارند و بیان کردیم که از سیر نبی بالغلیان نجس نمی شوند تا در این آن ملتزم به طهارت به تبع بشویم. بل اگر نجس بود اطلاق مقامی اقتضا می کرد، همین اطلاق مقامی که در منزوحات ماه بیر گفتیم. اون وقت یه مورد دیگری را بیان می کند که اون مورد دیگر سابقا ذکر نشده است. اون مورد دیگر ید الغاسل است. این را می دانید انسان وقتی که صوبی را مثلا فرض کنید همین زور از اهل خانه، همین زور از صوب، صوب ولد طفل است، نجس از بول کرده یا بله متکذر با اون گزارت است، می شورد، خب دستهاش هم به ملاقات با اون صوب مر رطوبت المصریه نجس می شود. وقتی که صوب پاک شد اون دستهای مبارکیشان هم به تبع پاک می شود. طهارت طهارت تبعیه است. خب این را می دانید که از ما ذکرنا که در اون تغسیل میت گفتیم معلوم شد حال در اینها. در ما نحنفی اولا در بعض موارد ید الغاسل نجس نمی شود ولو صوب متنجس است. اونجاهایی که صوب احتیاج دارد به یه غسله، به یه غسله پاک می شود. غسله غسله است که یتعقبها طهارت المحل. در این موارد اصلی ید اون با غاسل نجس می شود به اصابت آب ریختن آب بر صوب، اصل نجس نمی شود تا بگوییم، چون آب پاک است. صوب فقط نجس است کما ذکر نافی تنجس ماویل قلیل. و اما اگر این غسل غسلی است که غسالش محکوم به نجاست است، مثل این که عین نجس در اون مثلا کهنه است، یا فرض کنید احتیاج به دو تا شستن دارد، دو دفع شستن دارد، که به غسله اولا ید این شخص غاسل هم نجس می شود، خب ملتزم می شود نجس می شود. خب وقتی که دفعه دوم شست دسته ها هم با او شستن می شود. این انقصال معصوب است، این طهارت طهارت طبعیه نیست. صوبه ها دست وقتی که نجس شد متنجس شده است به متنجس به بول، به آبی که به بول متنجس شده بود، بولی که در صوب است. دسته ها با یه دفعه شستن پاک می شود. این با یه دفعه شستن پاک می شود طهارت به تبعیه نیست، چون که تعدد در غسل یدها معتبر نیست. متنجس به بول است، به یه دفعه شستم پاک می شود. اون آبی که بچه می ریزد می گه از اینجا بریز که دستم ترستا. خدا نگه دارد این عالمات به فکرها، از همون جایی که دستم ترست بریز دفعه دوم. بله اینها هستند که بله بله متفکهات هستند. بله در یه روایتی داشت برای اینکه بگویم زاش آمد، کسی بازنش رفته بود فرض کنید به حج، اعمال حج اتیام بکند. اینها هم که احرام عمره بسته بودند، ولی احرام عمره تمام شده فقط تکسیرش مانده بود. این مرده دیگر زور شد بر زنش، دید که نفسش را نمیتواند نگه بدارد. در این صورت اون زن با دندانش یه بله نخی از موی خودش را قطع کرد قبل از این چینم الواقع بشود. بعد راوی این قضیه را از امام فرمود یه متفقهت. اون زن متفقه بوده، با اون تکثیر از احرام خارج شد، با اون تکثیر از احرام خارج شد. مسمت تکثیر است، بله دیگر براش وزری نیست، ولیکن اون مرد کذا بود. عرض می کنم برای این که میگوید از اون جایی که دستم ترس آب بریز، خب ریخت اونم پاک میشود. پس این طهارت طهارت به تبعیه نیست، این انقصال معه است. چون که انقصال معه است، حتی گفتیم در مثل اینایی که متنجس میشود باید سه دفعه او را شست تا پاک بشود، اگر صوبی را که میخواهیم بشوریم گذاشتیم تو اون اینا چی میخواهیم بشوریم، ملتزم شدیم که وقتی که صوب پاک شد مثلا با یه دفعه شستن اگر پاک بشود اینا نجس نمی شود. اگر فرض کنید بله اگر اینا بله بدون این شستن نجس شد، چون که خود صاحب تر بود گذاشتیم اونجا، اینا نجس شد، اون اینا به یه دفعه شستن پاک می شود. غایت الامر این است که ما از صحیحه محمد مسلمی که وارد است در غسل صحبی که اصحابه البول این غسلته فی بله فی ما انزار وده و این غسلته فی المرکن فمرتین، از این استفاده می کنیم که به غسل مرکن وقتی که مرکن دو دفعه شسته شد توجه کردید با این صحب دیگر احتیاج به شستن سومی ندارد. این تبعیت در اون مرکن را ما قبول کردیم، گفتیم تبعیت فقط در عدد غسلات است که غسلات لازم نیست تکمیل بشود، اما با صوب شسته می شود اینا. اینجا در ید عرض می کنیم تبعیت در عدد هم نیست، چون که صوب متنجس می شود به متنجس به بول، ولی ید متنجس می شود به متنجس به بول، به یه دفعه شستن پاک می شود. اونی که متنجس به عین بول است شستن او دو مرتبه لازم است. در غسل اولی صوب متنجس به بول ید را نجس می کند، چون که ماش متنجس به بول است. دفعه دومی که دسته ها شسته شد با صوب، هم صوب پاک می شود هم دسته ها پاک می شود. این طهارت به تبعیه نیست. بعد مورد سومی را که مورد اخیر است ذکر می فرماید خدا رحمتش کند، اون راجع به مسئله ایست که وقتی که سرکه می گذارند عنب را یا تمر را گذاشتند آب ریختند که بعد می ماند و می جوشد که غلیان من نفسه پیدا می کند، چه قبل از این که غلیان پیدا بکند، توجه کردید غلیان من نفسه پیدا کند، چه بعد غلیان، از اول یاد بعد از غلیان، خیاری با دینزانی با او می گذارند. وقتی که اینها جوشید بنا ان علی نجاست الله، بله این اینب و هاکزا تمر به واسطه غلیان، این خیار و دینزان اینها هم نجس می شوند. وقتی که خل شد اون اینب و تمر، خل شد خل پاک می شوند، این خیار و بادنزانی که با او اونجا با او گذاشته بودند به تبع پاک می شوند. این حرفیست که سابقاً گفته بود، اینجا هم عاده کرد. و سابقاً گفتیم که این اسیر نبی به غلیان نجس نمی شود بدون زد غلیان به نفسه هم پیدا بکند، مادامی که مسکر نشده از پاک است، بدون زد لا و عصب زعل بادنزان خیار یا غیر اینها عرصی بذارد، چون که نجس نشده اصلا. و اما اگر بنا بشود نجس قول قائل به تنجس بشویم یا قائل یا مسکر بشود، اتفاقا این خیاری که گذاشته بودن مسکر شده بود یا این بادنجان که گذاشته بودن مسکر شده بود، بعد خل شد، دلیلی بر طهارت نداریم که اینها پاک می شود. اونی که دلیل بر طهارت داریم اونیست که متعارف در تخلیل است، متعارف است که در تخلیل خمر اونها را می زارند با این اینوتم، تکه آهن است، نمیدونم حبه های نخود است و امثال زاله که میگذارند، چه برای اصل تخلیل بذارند که خل بشود، یا برای زودت تخلیل که خلش خل خوبی بشود. اونی که متعارف است اونها را ملتزم میشیم به طهارت به تبعیه. و اما غیر زاله که مثل بادنجان خیار پیاز، توجه شد امثال اینها را که گذاشته متعارف نیست، در اونها ما دلیلی نداریم، چون که دلیل ما روایات حل الخل بود، حلیت خل بود. چی میگفتیم؟ چون که نوعا اینها با خل هستند، اگر بنا بشود اینها پاک نشوند این دلیل حلیت تمام نمیشود، اقلا باید متذکر بشود یا لغو می شود چون که نوعا می گذارند، یا اقلا باید متذکر بشود که این زور نکنند در تخلیل. حیثون که بیان نشده از حلیت علل اطلاق فرمودند، معلوم می شود مانعی ندارد. و اما آنی که متعارف نیست، کسی گذاشته است بنابر نجاست، اطلاق مقامی نسبت به آنها تمام نمی شود. و اما الکلام فی متأهل العاشر، درست توجه کنید، مسئله مهمه است. ایشان می فرماید یکی از متأهلات که عاشر اول عاشرهن هست زوال عین النجاست است. زوال عین النجاسه از بدن الحیوان یا از بواطن الانسان، زوال عین نجاست از بدن الانسان و از از بدن الحیوان و از بواطن الانسان، این از متطهرات است. عرض می کنم یه مطلبی هست، اون مطلب مسلم این در کل است، ولو بعضی ها بله در این یه وسوسه ای کردند، ولیکن در حد وسوسه است، ولیکن این معنا چند مسلم است، دیگر در متأخری متسالمین علیه شده، ولو متقدمین به این نه به این نه متعرض نشده بودند. و اون این است، حیوان وقتی که بدنش در اون بدن عین النجاسه نیست، در ظاهر بدن، مثل فرض کنید مثلا گربه ای که فرض کنید موش خورده است، یا فرض کنید یه تیری را گرفته است او را خورده است، خوب متنجس شده است، اطراف فمش عین النجاسه است، خون است. وقتی که این عین النجاسه از اطراف فم زایل شد، به هر چیزی زایل بشود، ولو به لیسیدن خودش که همین زور است، یا به خاک مالیدن کما این که در دجاجه و خاک ازا در بعض طیور همین زور است، وقتی که منگالشون عین نجاست داشت، یعنی عینی را داشت، چون عین هم پیش ما نجس است، برای ازاله او به خاک میمالد، مثلا مثل مرغ، مثلا خروس و امثال ذلک. در جایی که این جسد الحیوان ملاقات کند با شیء طاهری به رطوبت المصریه، مثل این که ولی این مرغ میاد این از کاسه که آب گلیله است میخورد، در صورتی که در این منگارش یعنی در بدنش عین النجاسه و عین متنجس و رطوبت عین النجاسه و عین المتنجس نبوده باشد، این آب را نجس نمی کند، این آب بدن الحیوان پاک است. پاک است چون که پاک است آب را نجس نمی کند، مثلا روغن بله دهن زد روغن را نجس نمی کند و هاکذا و هاکذا. این مسئله را در هره یعنی در گربه دعوای اجماع شده است، چون که در کلمات قدما هم مذکور است. و اما ولی فرقی نیست، لا ینبغی التأمل، که فرقی ما بین این گربه و غیر گربه نیست در این معنا. چرا؟ برای اینکه این روایاتی که وارد شده است، درست توجه کنید، در این که به سایر حیوانات لا و عصبه، سایر حیوانات پاک است، مثل گربه و مثل طیور، اون طیوری که طیور سبا هستند صید می کنند، مثل سگر ولباز و امثال ذلک، سایر اینها اشکالی ندارد. اینها دلیل بر این است. چرا؟ چون که گربه لا محال همین زور است که متعارف همین است که یا فاره را میخورد یا تیری را مثلا سید میکند، گشنش میخورد، خب دهن نجس میشود دیگر اطراف الفم. این وقتی که اطراف فم نجس شد، این احتمال این که دهن گربه را آب چشیدند، خودش مثلا دهنش را باد آب زده از اتفاقا چه غسل محقق شده، از این معنا نیست. چرا؟ چون که در بعض حیوانات این هست، اون حیواناتی که به فم شرب ما می کنند، مثلا فرض بفرمایید یه حیوانیست، یه سبعیست، یه لاشه را خورد، بعد هم رفته در کنار دریا، در کنار رودخانه آب خورد، چی به فم ها، نه به اطراف لسان، خب این ما پاک می شود به مجرد این، بله به مجرد این که بله به آب زد اونها، بله آب اگر این را ازاله کرد پاک می شود. اما در گربه این زور نیست، گربه آب چه می خورد، اگر یاد از دریا هم بخورد به اطراف لسانش می خورد، بدون جهت اون موقع خوردن که اطراف و متلوث شده بود اونها آب کشیده نمی شود. این که در روایات متعدده بلکه ترغیب شده است که طعام هدر داده نشود به واسطه دهن زدن گربه که گربه از او خورده است، ترغیب شده است که این زور مثلا اسراف را نکنند، ولی به اون نه این دلیل بر این می شود که خوب زوال در صورتی که عین زایل بشود دهن گربه پاک است. هاکذا در سایر حیوانات هم این زور است، در طیور سبا که آب می خورند از اینا که آب آب گلیل است، در اونها هم توجه کردید وارد است که سر در اونها لا به عصبگی. اون در اونها یه احتمالی هست توجه کردید که اونها منقارشون پاک بشود، چون قبل از این که از این آب گلیل بخورد رفته از دریا خورده است، بعد از خوردن اون لاشه پاک شده است به اصابت منقارش به ماهل کر، ولیکن در این هره این احتمال نیست. و هاکذا در موش هم همین زور است، در روایات هست، روایتش روایت صحیح هم هست، روایت دیگری دارد معتبر است، موش وارد شد، در یه روایت وارد شد به روغن، داخل شد به روغن، او را گرفتن قبل از اینکه بمیرد بیرون انداختند، اخرجت حیاً، که صحیح علی ابن جعفر است. در روایت دیگر این است که موش وارد آب اینا شده است و خودش خارج شده است. گفتن لا بسه به ویزو می شود گرفت، اون دهن را می شود، لا بسه پاک است. خب می دانید موش که شسته نمی شود بدنش، اون وقتی که بول می کند، اون وقتی که بعرش از او خارج می شود، لا محال بولش اصابت به بعض بدنش می کند، موش که شسته نمی شود. این که تو آب افتاده، تو روغن افتاده، اگر بدنش متنجس بشود با زوال العین بدنش باز نجس بشود، روغن نجس می شود. این که امام علیه السلام فرموده است لا بأس در سرینا، این معنا قطعی است که در این حیواناتی که است مع زوال العین بدن اینها پاک است. وسوسه کردن که نه، باید احتمال بدهیم که به دریا خورده، به آب کل خورده، در وضع حیوانات، نه این وسوسه جایی ندارد. سیره مستمره هم این است، ما بین المتشرش حیوانات را نمیشورد، حیوانات همه ایشون یعنی اونهایی که نوعا همین زور است متلوثن به دم الولاده میان بیرون. وقتی که متلوثن به دم الولاده میان بیرون توجه شدید همون میلیسد مادرش یا زور دیگر میکنند، ولا شسته نمیشود اینها. بعد همین حیوانات با اهل خانه هستند، به آب میخورند، طعام میخورند، به رطوبت ملاقات میشوند. هیچ اینها را قبل به جنج بشوریم بعد ملاقات من رطوبه بشود با اینها، اینها مثلا این زور نیست در سیره متشرع. حیوان شسته نمیشود. وقتی که این معنا شد، این معنا که حیوان با زوال العین اون بدنش پاک هست، این لا شفتفی و لا شجفی. عزیز من در به دام چرا ربطی دارد؟ ما در مانه عرض می کنم این منفک نمی شود، منفک نمی شود. سوال می کند از امام علیه السلام موش افتاده تو دهن اخرجت، یا فرض بفرمایید تو آب گلیل افتاده خرجت، خود خرجت. خب اگه قطعی است که موش در این حیاتش متلوث شده بدنش ببود و شسته نشده است، موش نمی منفک نمی شود، لا به اصل عقب می شود. پس این معلوم می شود بر این که این پاک می شود. سیره متشرع هم که هست لا شبهه ورد لا تأمل در این مقام. بله؟
در موش سیره قطعی نیست بر عدم اینکه نجس نمی شود اگر نجس نمی شود.
امام میگوید نق بخور دهنه را در صحیح علی ابن جعفر از دهن لا و عصبی، اون آب را بخور، اون آبی را که هست اون بخور، اون در اون آب است. عرض میکنم بر این که در ما نهنوی این نمل کلام در این است، آیا اون وقتی که بدن حیوان اصابت با این نجس کرد یا با این متنجس کرد، با رطوبت مصریه بدن حیوان نجس شد چی به زوال العین پاک می شود، چی بدن حیوان متنجس شد، چون که متنجس شد به زوال العین اون تنجس پاک می شود، می شود زوال العین من المطهرات، یا این که بابا بدن حیوان اصلا نجس نمی شود، اونی که نجس هست خود نجس العین است، اونی که نجس هست خود عین متنجس است که در بدن انسان در بدن حیوان چسبیده، اونها نجس هست، بدن حیوان نجس نیست. بدون جهت وقتی که زوال عین یا زوال و متنجس محمول شد یا لاسک شد بدن حیوان پاک است، چون که نجس نشده بدن حیوان، که نجس او بود رفت. توجه کردید؟ این تنجس ندارد. از این روایاتی هم که وارد شده است در سوره حره، در سوره طیور یا در انفاره و غیر ذالک، در سوره جمعی حیوانات نص است، صحیح ابی بکباق است که حتی انتهیت الالکلب، سوره تمام حیوانات را پرسیدم همه اشراف، امام فرمود لا بس لا بس. پس و اون روایاتی که فرمودند مستفاده از اون روایاتی نیست که اگر عین نباشد پاک شده بدن حیوان، نه، اون روایات می سازد با این که بدن حیوان اصلا نجس نبوده، وقتی که عین نشد در منقارش دم نشد، توجه کردید، اون وقت این پاک است، این آب نجس نمی شود و این فاره بدنش نجس نمی شود به بولش یا به بعرش نجس نمی شود به خروج بعرش. اگر اون بعرش چسبیده باشد فضله موش، اون فضله نجس است. خب وقتی که فضله نچسبیده یا نمی دانیم چسبیده یا نه، این از آب خارج شد محکوم به طهارت است. پس بدن الحیوان لا یتنجس. این را در بواطن انسان هم گفتن کما سیاتی، که در بواطن الانسان هم بواطن یتنجس، خون اگر از بیخ مثلا فرض کنید دندان خارج شد، اون خون آب دهن را نجس می کند، ولیکن وقتی که خون زایل شد، عینش زایل شد و لو به بیرون انداختن، آب دهن پاک می شود، به زوال لین پاک می شود. در اونجا هم این احتمال هست که اصل این آب دهن که بواطن است، داخل دهن و لعاب دهن و ریگ الانسان و امثال اینا اصلا نجس نشود، فقط نجس همون خون است. وقتی که اون عین انداخته شد بیرون، نجاستی نیست، تنجس نیست. از این ثمره ما بین القولین چه می شود که بگوییم بدن حیوان نجس می شود ثم به زوال عین پاک می شود، یا فرض بفرمایید نجس نمی شود و این من نجس عین العین و یا عین متنجس است. مواردی را در ثمره این زازک کرده اند. یکی را صاحب العروه می فرماید، اون چی ایشان می فرماید بماند، اون موارد دیگری که محل کلام است او را شروع می کنیم. اون و از اون موارد این است که ما دیدیم اون حیوانی را، گربه ای را دیدیم که اون تیر را که سید کرده بود او را نوشجان کرد، دیدیم آتشش شد، آمد از این کاسه ای که از فرض کنید آب خورد، خودمان با چشم خودمان دیدیم، ولیکن نمیدانیم اون وقتی که آمد از این آب خورد اطراف دهنش دیگر عین نجاسه نداشت، چون که لیسیده بود عین نجاست نمانده بود. بدون جهت آمد آب خورد، آب را نجس نکرد، چون که عین نجاسه که نبود، رطوبت عین نجاسه هم نبود،
فقط همون لیسیده بود، رطوبتم بود، رطوبت لعابش بود. اگر عین باقی نمانده باشد این آب پاک است. احتمال میدیم که نه، اصلا آتش به او مهلت نداد که بلیسد اطراف دهنش را، فرض کنید و امثال ذلک را، همین زور آمد ولی بله زد به این آب، چین آب را هم فرض بفرمایید ملاقات با آب شد و این آب را نجس شد. اگر گفتیم بدن الحیوان لا یتنجس است و انما نجس عین نفس العین است، یحکم بطهارت هذا الماء، حکم می شود که این آب پاک است. چرا؟ چون که اون وقتی که این بله این آب را خورد، ما علم نداریم بر این که آب ملاقات با عین نجاست کرد، چون که خود حیوان که پاک است، عین نجاستی را که اطراف فم حامل به اوست، این را نمیدونیم آب به او ملاقات کرد، چون که عین نجاست ممکن است نبوده باشد اون حین آب خوردن، قبلا لیسیده باشد. غایت الامر استصحاب بقا عین می شود، دیگر کسی زورش برسد میگه یه وقتی عین بود، نمیدانم موقع خوردن آب این عین در اطراف فمش باقی بود یا نه، استصحاب میگه لا تنگذر یقینه بشک، اون عین بود. این استصحاب که میگفت عین بود اثبات نمی کند که آب با اون عین نجس ملاقات کرده، مثبت می شود. بدون زد این استصحاب ظاهری نیست، بنابر عدم تنجس بدن الحیوان استصحاب بقال عین اثری ندارد، هی نشد، چون که اثبات نمی کند موضوع تنجس بود اون عین است و ملاقات آب با اون عین، این موضوع تنجس ما است. استصحاب بقال عین اثبات نمی کند که آب با اون عین ملاقات کرده، یعنی استصحاب عین تعبدی درست میکند نه عین واقعی. این عین عین نجاسه حقیقتا بود آب ملاقات میکند با اون عین، ولیکن استصحاب عین تعبدی درست میکند. عین تعبدی درست کردن فایده ای ندارد، چون ملاقات را اثبات نمیکند. بخلاف این که بگوییم بدن حیوان نجس میشود و به زوال عین پاک میشود، بنابر اون مسلک یحکم به نجاست این مایه، این ده یا آب، آب گلیل و غیر زارک نجس است. چرا؟ چون که اون اطراف تن دن اطراف فم گربه‌ای که یا حیوان دیگری که یقینا نجس بود آب به او اصابت کرده است اطراف الفم را، و ما هم احتمال می دهیم موقعی که اصابت کرده است این آب یا ماده دیگر اطراف الفم را، فم در نجاستش باقی بود. استصحاب میگوید بله عین باقی بود، نجاست باقی بود. استصحاب عدم زالت العین، زوال العین، عین زایل نشده بود، متحر نیامده بود، شیعی ملاقات کرده است با شیعی من رطوبت المثلیه، و شارع میگوید اون شیع نجس است، یعنی اون حیوان که ملاقات آب با او قطعی است میگوید او نجس است. یحکم به نجاسه، ثمر ما بین القولین این است. ولکه بعضی ها کما فی تنقیح ملاحظه بفرمایید، ایشان اشکال فرموده که این ثمره درست نیست. چرا درست نیست؟ تأمل بفرمایید.